برمیگردیم دوباره، یکی از ادعاهای سلطنت طلبان اینه که کارتر باعث شد که ملایان به قدرت برسن. این یه دروغ تاریخیه. کارتر و حقوق بشرش که مطرح کرد باعث افتادن شاه شد. این کاملا درسته. دیگه من خودم شاهد و ناظر این بودم از درون زندان که این رو خواهم گفت. که بعد از اینکه مسئله حقوق بشر رو کارتر مطرح کرد، چطور شکنجه قطع شد در زندان‌ها؟ شکنجه که قطع شد، ساواک تموم شد. ساواک که تموم شد، ارتش تموم شد، ژاندارمری تموم شد، شهربانی تموم شد. یعنی در حقیقت رژیم شاه مثل یک دیوار گلی بود که یه چوبی پشتش زده بودن نگرش دارن. چوب که برداشته شد یعنی شکنجه، فرو ریخت از هم. حالا این رو میتونن عزیزان بیان و بپرسن که منظور من چیه. درسته که رژیم شاه دچار بحران اقتصادی شده بود و غیره و غیره، ولی موقعی که مسئله شکنجه قطع شد، در حقیقت من این رو رژیم شاه رو مثل یه سد به یک سدی تشبیه کرده بودم که جلوی اون دریاچه عظیم و پرنیروی خشم مردم رو گرفته بود. این سد از طریق نیروی پلیس، ساواک، ارتش و البته موقعی که پول نفت بالا بود یه مقدارم پول به اصطلاح یه طبقه متوسطی به وجود آورد. در آستانه انقلاب هم در حقیقت تورم مقدار زیادی از اون دستاوردهای اقتصادی رو از بین برد، بیکاری رفت بالا و غیره و غیره. ولی از نظر سیاسی حقوق بشر کارتر اولین ترک رو توی اون سد به وجود آورد و این ترک دیگه نتونست تاب بیاره. کل سد رو اون دریاچه عظیم خشم مردم که این پشت جمع شده بود شست و برد. پس حقوق بشر کارتر آره باعث شکستن این سد شد. آیا این بدی بوده که دموکرات‌ها به مردم ایران کردن؟ به نوعی خدمت به مردم ایران بود. ولی آیا موقعی که بعد از اینکه انقلاب آغاز شد و این سد شکسته شد و طوفان از این مردم اومدن و بالاخره به اصلاح روحانیت به قدرت رسید، این روحانیت با کارتر وارد مذاکره شد؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه رژیم جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با دولت کارتر نشد. من بقیه خبر رو از زبان خبرنگار اسوشیتد پرس میخونم که ببینید جمهوری اسلامی با چه کسی وارد مذاکره شد. میگه که خبرنگار اسوشیتد پرس مینویسد ملایان حاکم در تعیین سرنوشت انتخابات 1980 یعنی به قدرت رسیدن رونالد ریگان نقش حیاتی داشتند. گروگان‌ها زمانی آزاد شدن که ریگان پیروز شد. و دقیقا همینطور. یعنی رژیم گروگان‌ها را آزاد نکرد، برای اینکه اگه آزاد می‌کرد می‌دونست که کارتر می‌بره. و در نتیجه گذاشت کارتر شکست بخوره و ریگان به قدرت برسه. ولی به این اکتفا نکرد. رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله وارد مذاکره قبل از این، عذر میخوام قبل از این که ریگان سر کار بیاد، وارد مذاکره با نمایندگان ریگانی که هنوز به قدرت نرسیده بود، یعنی با ویلیام کیسی که بعداً رئیس CIA دولت ریگان شد وارد مذاکره شد. دو چیز به اصطلاح در مذاکرات اینا رو من به عزیزان پیشنهاد میکنم که هم کتاب اکتوبر سرپرایز رو مطالعه بکنن. البته شواهد و مدارک متعدد دیگه ای اومده بیرون که مذاکراتی که بین رژیم جمهوری اسلامی و رئیس CIA صورت گرفت که با وساطت همین مایکل لوین و جورج هربرت بوش، یعنی در حقیقت پدر این بوش که رئیس سابق CIA بوده، پدر این بوش وسیعاً درگیر این مذاکرات بوده بین جمهوری اسلامی و در حقیقت دولت ریگان و خودش هم که معاون ریاست جمهوری شد. و البته بعدش میدونین که مکفارلین و آلیور نورت که به ایران مسافرت کردن. ولی رژیم جمهوری اسلامی هم در شکست کارتر نقش داشت و هم در روی کار اومدن ریگان نقش داشت. و ملاحظه میکنیم که ببینیم آیا این جمهوری خواها بودن که به نفع ایران بودن که در حقیقت به دنبال این مذاکرات به ایران اسلحه دادن، برای اینکه امریکا میدونست که آیت الله خمینی جزء برنامهش تسخیر نجف و کربلاست برای برقراری حکومت اسلامی در اونجا، برای اینکه ما میدونیم روحانیت شیعه مشهد و قم براش مهم نیست واقعا. حالا تازه دارن مشهد رو بزرگ میکنن، وسعتش میدن، برای اینکه تا حدودی ناامید شدن از گرفتن نجف و کربلا و میخوان مشهد رو مرکز تشیع جهانی بکنن. ولی در اون زمان نجف و کربلا پایگاه اصلی شیعیان جهانه و در نتیجه حکومت اسلامی اگر میخواست درست بشه طبیعتا میبایست مرکزش نجف و کربلا باشه و از اول آیت الله خمینی یکی از رؤیاهاش بود که نجف و کربلا رو بگیره و در نتیجه جورج بوش اول کاملا این مسئله رو میدونه. برنارد لوئیس متفکر به اسلامی و مستشرق دقیقا اینو میدونست. جیمز بیل دوست ابراهیم یزدی و یکی از متفکرین دیگه امنیتی به دستگاه CIA دقیقا اینو میدونست. و همچنین ریچارد کاتون، حالا خواهم گفت که ریچارد کاتون دو تا ملاقات بسیار پر اهمیت با آیت الله خمینی داشته. ریچارد کاتون کسی بوده که در سفارت ایران سالهای سال کار کرده و فارسی رو مثل بلبل صحبت می کرد، با سرطان کبد چند سال پیش مرد و از مهرهای امنیتی بسیار دانا و به اصطلاح پرمعلومات بود که من چندین سخنرانیش رو توی دانشگاه هاروارد و واشنگتن به اصطلاح گوش کردم و واسطه بین دولت امریکا همیشه بوده، چه با رژیم شاه و چه با به اصطلاح جمهوری اسلامی. اینا همشون می دونستن که به اصطلاح آیت الله خمینی یکی از رؤیاهاش و به طور کلی به اصطلاح جمهوری اسلامی گرفتن نجف و کربلاست و کاملا به کمکش اومدن و در نتیجه در مذاکراتی که بین هیئت نمایندگی ایران و رئیس بعدی سازمان سیا که ویلیام کیسی باشه، که لااقل سه تا ملاقات چه در مادرید و چه در پاریس صورت گرفته در سال 1980، اینا در ازاء به اصطلاح آزاد کردن گروگان ها قرار میشه که به ایران اسلحه بدن و این اسلحه همینطور که گفتم توسط دلال اسلحه فروشی اسرائیل یعنی مایکل لوین واسطه این کار میشه و به ایران از اسرائیل اسلحه فرستاده میشه و این قبل از آغاز جنگ ایران و عراق. بنابراین میبینیم که مقدمات جنگ ایران و عراق چطور آغاز میشه، از همین مذاکرات و از همین دادن اسلحه. بنابراین ملاحظه میکنیم که رابطه جمهوری اسلامی با حزب جمهوری خواه چطور یک رابطه تنگاتنگ به طور تاریخی بوده و چطور حزب جمهوری خواه دشمن قسم خورده ملت ما از بعد از جنگ دوم جهانی بوده. من یادآوری بکنم به عزیزان که موقعی که کندی اومد سر کار بعد از آیزنهاور، نفرتی که شاه نسبت به کندی داشت پایان ناپذیر بود. برای اینکه میدونیم که هر وقت دموکرات ها اومدن مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن و درست کندی همین کار کرد و میدونیم که جنبش 15 خرداد سال 42 که اصولا خمینی رو تبدیل به خمینی کرد، در اثر همین باز شدن جامعه روی کار اومده امینی و زد و خوردها و چیزهایی بود که از 39 تا 41 و بعد به دنبالش 42